بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه جلسه 67.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مقدمه المیزان مقام هفتم که نقد مشرب تفسیری متصوف و عارفان بود، بیان علامه طباطبایی رو به پایان بردیم، چه بیان اصلش که در المیزان آمد و چه آنچه که مفصل از بیان ایشون استفاده کردیم. نوع تلقیشون رو از کار فیلسوفان و حتی تفسیر فیلسوفان عرضه داشت. بعد از اون رسیدیم به بیان مختار در باب تفسیر عرفانی و مشرب تفسیر عرفانی. در یکی دو جلسه قبل که شروع کردیم توضیح دادیم اساساً عرفان دو بخش طریقت و حقیقت رو عهده‌دار هست، مباحث سلوکی تربیتی و حقایق و معارف رو عهده‌دار هست و اون چه که در قرآن آمده عمدش دغدغه‌های حقایق و معارفی و سلوکی است. توضیح دادیم و عرض کردیم قرآن خود شهود و عرفان رو سهه می‌ذاره و تشویق می‌کنه و از طرفی هم قرآن بتون داره. توضیح دادیم این مقدمات رو، گفتیم تا رسیدیم به اینجا که تلقی عارفان از قرآن و شریعت چگونه است و چه نسبتی آقایون عرفا کشفشون و شهودشون و حتی سلوکشون. من شهود رو گفتم، سلوکم به شرعی زندگی فرقی تو این زمینه نداره. باید به اصطلاح با چه معیاری سنجیده بشه، نسبتی که با قرآن پیدا میکنه چگونه است. توضیح دادیم که از اونجایی که اونچه که در قرآن آمده را از علم روبی برآمده میدونند و ام الکتاب برآمده میدونند و از سوی کشف اتم میدونند و اصح مکاشفات میدونند، طبیعتا لازم هست که به اصطلاح با این معیار خودشونو بسنجن، به عنوان میزان عام با این معیار بسنجن و میزان عام میدونن و میسنجن و لذا باید ظهورگیری رو تن بدن، ببینن قرآن چه میگوید و بعد آیا کشفشون با اون میسازد یا نه. مثلا یکی از موارد اینو گفتیم به پایان بردیم. این قسمت اول بحث بود. قسمت دوم بحث تلقی خود قرآن از قرآن و شریعت، از قرآن و شریعت و نسبتشون با عارفان و دیگر انسانها که حالا هم باید درست بشه. اون چه از قرآن کریم برمیاد؟ قرآن کریم قبلا هم اینا رو گفتیم، برخی از این آیات رو خوندیم، الانم فقط برای که تأکید کنم اون فضا روشن بشه که دقیقا قرآن چه تلقی ده. قرآن از کار خودش وقتی یاد میکنه تعبیر میکنه توش هیچ گونه تناقض، هیچ گونه خلاف راه پیدا نمیکنه. یعنی چه در بعد حقیقت و حقایق و معارف، چه در باب سلوک که آیون عرفا معمولا تو این دو بادی و الا ابعاد دیگری است که عرض کردم من کسی باید در جای خودش پیش بپرد. الان بحث عرفان روشون دارم. چه در بعد حقیقت چه در باب سلوک، عملا قرآن آنچه که میگوید توش هیچ خلاف، خبط، خطا، تناقض وجود نداره. هیچ امر خلاف واقعی توش نیست، چه در سلوک، چه در شهود، چه در حقیقت، چه در سلوک، هر چه باشه، هر چه در قرآن معنا نداره. این همون چیزیست که مقبلا هم خدمتتون گفتیم، آیه 42 فصلت: لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. توش هیچ باطلی راه پیدا نمی‌کنه، چه از جلو چه از پشت سر، هیچ چیزی در قرآن نمی‌کنه. که قبلا هم گفتیم علامه طباطبایی ببینید چقدر قشنگ توضیح داد، یعنی هیچ تناقض، هیچ خلاف، هیچ خطا در قرآن راه نداره. یعنی چی؟ یعنی معنا نداره دستوری بدهد دستور خطا، طریقتی رو معرفی کنه، طریقت خطا، طریقتی رو باطل بداند اون طریقت درست باشد. قرآن بگوید این طریقت باطله، بعد شما بگید نه قرآن گفته نعوذ بالله مثلا چه هست، باز هستن چه هست، معنا نداره. حقیقتی را بگوید و درش خطا راه پیدا میشه. چی؟ یک هستی شناسی قدسی، یک طریقت قدسی، یک معرفت قدسی، یک حقیقت قدسی و به اضافه یک طریقت قدسی، واضح است اینجا میشه مقدس قدسی. قدسی به همون معنا که تو شیش گونه خبط و خطا راه پیدا نمیکنه، فوق این جهت بشریت با اون توضیحات. این یک آیه. آیه دیگر که قبلا هم خدمتتون خوندیم، آیه 82 سوره نساء، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر از غیر ناحیه خدا بود اختلاف کثیر توش می‌یافتند. اگر از غیر ناحیه خدا بود اختلاف کثیر می‌یافتند. توضیح دادیم از مضمونش، علامه خیلی مفصل توضیح داده که اساسا منظور از این آیه چیه. یعنی هیچ گونه تناقض، هیچ گونه خبط و خطا تو قرآن پیدا نمیشه. خود این دسته بر قضا داله بر فوق بشریته. توضیح دادیم جهت بشریت توش خطاست. همین آقایون هم داشتن میخوندم، آقایون عرفا خودشون گفتن مکاشفات گاهی توش خبط و خطا پیش میاد، معیار میخواد. بعضیش مکاشفات خیالیه، باید میزانی داشته باشیم با او بسنجی. میزان چیه؟ خود شریعت که این آقایون گفت. الان اینجا ببینید در قرآن چنین چیزی معنا نداره، یعنی چیزی رو قرآن بگوید توش خطا. باز این تعبیر که من قبلا هم خوندم، آیه 14 سوره هود که در آیه 13 صحبت این میکنه که اگه شما آیات قرآن رو جزء امور افترائی به خدا میدونید، فأتوا بعشر سور مفتریات، اینا رو توضیح میده خداوند که میتونید 10 تا سوره افترائی شما میتونید مثل قرآن بیارید. بعد تا میرسه به آیه بعد، فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَأَلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. اگر نتونستید چنین بشه و بتونید این به 10 تا سوره مثل قرآن بید، بدانید این، بدانید قرآن از علم الله نازل شد. این علم الله، همین علم الله که آقایون عرفا میگفتن، خود قرآن تصریحا میگه این قرآن از علم الله نازل شد. علم الله اون معدن اصلی هستی است که بقیه همه مراحل بعدی از او پدید میاد. علم الله واضح است. خب این تلقی، خود قرآن با این تلقی که داره، یعنی این فوق بشری است، اصل اوست. باز در ناحیه به اصطلاح قرآن، در ناحیه کسانی که تلقی قرآن کردند که رسول الله و اهل بیت گفته شده، اونجا در خود سوره واقعه این تعبیر داره، 17 واقعه، فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. قرآن صحه گذاشته بر تطهیر اهل بیت و تطهیر رسول الله. این آیه 33 احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت بیطهرکم تطهیر، که اینا چون قبلا توضیح دادم به سرعت میگذرم. یعنی چی؟ یعنی رسول الله و اهل بیت. پس اولا آیات به اصطلاح الهی اند، از طرف خدا اند، از علم الله نازل شد، خلاف نداره، خبط نداره، خطا نداره، قدسیه اینا. ثانیاً ادعی به این حقیقت دست یافتن که رسول الله میشه اهل بیت، لا یمسو الا المطهرون، که استش کرد این تصریح. یا این آیه، آیه 43 رد، کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خداوند میفرماد عده ای اصلا علم الکتاب دارن که در حق امیرالمومنین نازل شده. نگاه کنید دیگه، باز اون نار دیگه الان وقتش نیست. من عنده علم الکتاب، علم الکتاب رو کسی دارن. بعضی ها علم من الکتاب دارن، آصف من این علم الکتاب، با اون توضیحاتی که داده شده هم تو بیان اهل بیت هم تو خود قرآن، از سیاق قرآن، ظاهر قرآن به دست میاد و قرار گواه هم باشه، اصلا فضا مشخصه. علم الکتاب دقیق میکنید، علم کتاب، من عنده علم الکتاب، علم الکتاب دارم، اهل بیت و رسول الله چنین. و طبق این راحت میشه گفت که آنچه شریعت میگوید، آنچه رسول الله میگوید، آنچه قرآن کریم میگوید، همه علم الکتابیست اصلش. درست شد؟ خب که بعد نازل میشه، گاهی تنزل پیدا میکنه به الفاظ نمی لحظش علم الکتاب. این اون تلقی است که تا پیدا میشه میگیم خب این که شد قدسی، این شد که محور، این که شد معیار، این که شد اصل، پس بقیه چیکار باید بکنم؟ بقیه خود رو با او با تطبیق بدم. و قرآن هم این تلقی رو به ما القا میکنه. من فقط یه آیه رو میخونم، بحث هدایت قرآن رو که بدونه قرآن برای هدایت مونده کافیه، ولی من این آیه رو انتخاب میکنم به دلیلی که عرض میکنم. آیه 143 بقره: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. ماه رمضانی که درش قرآن نازل شد، خب این قرآن برای چیه؟ هدى للناس، هدایت همه. و باز دوباره باز میگه هدایت، اما بینات من الهدى والفرقان، یه بیناتی از خدا و فرقان. این بینات من الهدى والفرقان از عریض داره، یقیناً یکی از مصادیق اتمشون آیون و رفقان. حالا توضیح داره برای خودش ده. بینات من الهدى یعنی مال خواص، نه فقط ناس. اون هدن للناس که مال همه بود، اما بینات، بین، امر بین برشون واضح. کسانی که اهل تقوا ان، تو مسیرن، مؤمنن، اینها کسانی که تو مسیر سلوک ان قوی ان، رفتن بالا. حتی برای بینات من الهدى والفرقان، این تیزبینی، بصیرت، روشنایی، هم در این که چگونه راهی رو برن، من الهدى رو بعضی گفتن طریقت، والفرقان رو گرفتن حقیقت. حالا بعضی اینجوری گفتن، هر جور حالا بگید، اینا دیگه بحثای بعدیست، خورده ریزه باید بحثش. یقینا معناش اینه که کسانی که جزء خواص میشن، حتی صاحب کش میشه، بینات من الهدى والفرقان تو قرآن هست براش. این تلقی را اگر داشته باشید، یعنی همون بیان قرآن اینه، همه تون باید سن این سفره بشینید، عارف باشه، فیلسوف باشه، متکلم باشه، هر کی باشه باید سن این سفره بشین و باید از این بهره بگیره و این معیاره و این اصله و این هدایتگره، یعنی اون راه رو که باید تون نشون بده اینه، بقیه قرار نیست این کار رو، این کار اصلی اوست. دقت میکنه چرا؟ به دلیل اینکه هستی شناسی قدسیست، طریقت قدسیست، حقیقت قدسی است، همه اینا قدسیه. وقتی قدسی شد معیار میشه، محور میشه و تنزل میکنه برای اینکه بشر رو، دست بشر رو. بشر هم اینجا فرقی نداره، حالا نمیدونم عارف باشه، بله اگر عارف میتونه ادعا کنه بی خبط و خطا مطلقاً، اگه میتونه بسم الله، ولی هیچ عارفی حرف رو نمیزنه. خودشون هم اینجا گفتن موازی مکاشفات ما گاهی خبط و خطا توش راه پیدا میکنه، پس ما معیار میخوایم، معیارش چیه؟ بله کسانی که جلو رفتن به برکت شریعت بالاخره چیزای دست پیدا کردن، خودشون هم میتونن بگن بابا این درست، این آن نیست. مثلا اونا رو بعدا یاد میگیره، استادم میگه، اما استادم باز با برکت شریعت، اون بحثی که میزان عام داری، میزان خاص، میزان خاص هم باز گره میخوره با میزان عام، توضیح داده در جای خودش. اجالتا میخواستم اینو بگم، ما به تلقی قرآن هم که نگاه میکنیم این تلقی رو داره، همتون باید سر سفره قرآن بشینید و از این هدایت بهره بگیرید. تا این رو قبول میکنیم اون اندیشه گرز کردیم. ما چرا این بحث این شکلی هم مطرح کردیم؟ چون ما دو منظر ورود میکنیم، یکی منظر عارف، یکی از منظر قرآن. قرآن چه تلقی داره، چگونه دستور میده؟ ما که به شکل درون دینی نگاه کنیم باید بگیم آقا خود دین به ما این گونه دستور میده، عارف هم باشی باید سر این سفره بشینی، این رو دین دستور میده. این از این و که ما چون فضای تفصیلی داریم این رو بهش اعتنا داریم که اصلا ببین خود قرآن چی میگه به ما. و از اون جهت هم خود عارف هم نگاه میکنم میبینیم این بیان دارم، نتیجه این هر دو حرف یک چیزه، عارف باید سر سفره قرآن بشینه ظهورگیری کنه. وقتی ما سر سفره قرآن بشینه باید ظهورگیری کنه، قرآن چی میگه؟ اگه بگه نه اونی که من یافتم همین قرآن همین جوره، من اگه ظاهرش یه چیزه بذارم که من هر دو، این دیگه نشد هدایت قرآن و اینم نشد به عنوان میزان، میزان معنا نداره. تنها موقعی معنا داره که چی بشه، این حالت رو پیدا. این هم یک نکته. حالا که اینه، بعضیا باز همون سوالی که در مورد فلسفه هم پیش میومد دوباره پیش میاریم. اونجا میگویم حالا اگر اینه اینجوری که شما میگید، پس لزومی به کار فلسفی نیست، شما میگید قرآن خودش همه کار رو بر عهده گرفت. حالا سوال، حالا هم اینه، شما که میگید قرآن باید محور باشه، هادی باشه، اینا پس دیگه لزومی داره ما کار شهودی و کشفی هم باشه هم چه قرآن فرموده؟ اینجا باز میخوام بحثو پیش بیاریم که اتفاقا با همین صورت مسئله که قرآن میزان هستی است و میزان قدسی است و باید به او رجوع کرد و ظهورگیری که از قرآن فهمید و با قرآن خود رو تصحیح کرد، ولی باید باز بگیم حتما نیاز به فضای کار شهودی هست و مفید به حال تفسیر هست. واضح باشه، مفید به حال تفسیر هست، یعنی ما اصلا تو تفسیر نیازمندیم که هرچه شهود قوی تر بشه در تفسیر بهتر میشه کار کرد. اینو میخوام ورود کنم بحثو. قبلا تقریبا من بحث اصلی و پایه اصلیش رو توی همون بحثای عقل گفتم. یه بحثی بود که از جناب آقای واعظی آوردیم به اسم پیشدانسته های لازم برای فهم عمیق‌تر و وسیع‌تر، یاد تو هست داشتیم اونجا. بله نظریه تفسیر چی تبیین کردن ایشون؟ نظریه تفسیر متن کتاب. تو اونجا گفته شد دیگه، ما آوردیم براتون خوندیم. اون مثالی که ایشون زده بود اینه، درسته که هم میتونن یک متن رو بخونن و ظهورگیری کنن و کسی که زبان عرفی رو بلده میتونه، ولی اگه یک متن حقوقی است، حقوقدان چرا بهتر از دیگران میتواند بفهمد؟ یادتون هست این بحث رو مطرح کردیم، شون مطرح کردیم. خب درسته این متن ظهورگیری باید بکنه، همه میتونیم این متن حقوقی که به زبان نمیشه، زبان مشخصه، ولی در این حال میتونیم هممون بیایم بفهمیم. حتی به زبان حقوقدان گاهی میگه به زبان حقوقی نوشته، گاهی میگم نه اصلا به زبان عرفی بنویسن، فضای حقوقی باشه، حقوقدان بهتر میفهمه. دقت میکنه؟ چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یک اطلاعاتی داره، دقایق متن براش مشخص میشه. یک دسته قوتهایی داره که اون ظرائف متن خود رو برای این نشون میده، با اینکه دیگری هم داره همینو میخونه. این رو تعبیر میکنه چی؟ به اسم پیشدانسته های لازم برای فهم عمیق‌تر و وسیع‌تر متن. درسته؟ حالا همین حرف تو بحث های شهود مده. ما قبلا اونجا گفتیم، خودمون هم تعریفمون رو دادیم، چند بارم توضیح دادیم، چند تا مثال هم براتون زدم، گفتم حتی بحث هایی تو روایات ما هست، تو بحث های نجومی تا نجوم خوب ندونی نمیتونی سر در بیاریشون در این روایت چی گذشته. توضیح دادم، مثال زدم دیگه، بحث رو بازی تکرار نکن. همین حرف تو بحث های شهودی است. ببینید حرف اینه، کسی که فضای معرفتی و سلوکی رو در کار خودش جدی میکنه، فضای طریقتی و حقیقتی در کار او جدی است، او تازه میشه زبان فهم. بله ما قائلیم قرآن به زبان عرفی صحبت کرده، من نمیگم یک زبان فنی رو به کار برده که فقط آیون و عرفا بفهمه، نه اصلا زبان عرفی بگم، اما همین زبان عرفی چون درش دغدغه های سلوکی و مقاصد سلوکی و مقاصد طریقتی ویژه اشباع شده است، کسی که اهلشه میفهمه، ولی غیر اهل باشه اصلا نمیفهمه، متوجه نمیشه چه خبره. اگر اینه اتفاقا بر این دائره دمید، یعنی مخصوصا با این اندیشه که خود قرآن شهود را و عرفان را و سلوک را صحه گذاشت و راه دانست. اگر قرآن بگه نه من راه شهود را اصلا غلط میدانم، راه سلوک را غلط میدانم، ما نمیتونیم چه این کاری بکنیم. یعنی در واقع اصلا به تعبیر دیگر خود این متن میگوید این راه بسته است. واضح است دارم چه؟ اگر آمد مثلا میگم کسی به فال، با فال زدن به یه نتیجه میرسه، به یک به اصطلاح اندیشه میرسه، قرآن بگه راه فال زدن بسته است، شما نمیتونید بگید من فال زدن هم برای من حجیت داره، پس من از اون طرف میام یه قوت میام. اصلا راه بسته است. از اونجایی که خود قرآن میگوید متن واقع آنگونه که هست و حقایق آنگونه که هست و طرائق آنگونه که هست، من همه را در قرآن آوردم، یک که تعبیر میکنم چیه، هستی شناسی قدسی و به اضافه طریقت قدسی، حقیقت قدسی و طریقت قدسی رو قرآن داره، یک. از طرف خود قرآن هم میگوید یک مسئله دیگر را میگوید که راه طریقت و راه کشف و شهود هم باز است و شما را به واقع میرساند، این رو هم بفرماد، ولی با آن درجه بشریت ما که محدودیم، نمیدونم تدریجی است، ما اون توصیاتی که با این بشریتی که داریم میرساند با این محدودیت ها. درسته؟ خب این رو هم قرآن صحه گذاشت، آن رو هم که قرآن صحه گذاشت، وقتی صحه میذاره یعنی میگه این راه بازه، پا خب من که میخوام به واقع آنگونه که هست متن شریعت برسم، هرچه در کار سلوک قوی تر میشم، هرچه در کار حقیقت قوی تر میشم، من در راهی رفتم که به اون مقضای دین که طریقت قدسی و حقیقت قدسی بود نزدیکتر شدم، بهتر میفهمم دغدغه های موجود در من. البته معناشیه میگیم بفهمد بهتر و نگوید آنچه من فهمیدم را تحمیل کنم. اینجا که رسید بگوید من ببینم قرآن چه میگوید، تابع بشه، ولی چون قوتهایی داره بهتر میفهمه در این مد چه گذشت. بذارید من مثال بزنم، مثال های فراوانی سالا یک چند تا شروع کنم که کمی بستر آماده بشه برای بحثای بعدی. من دیگه عرض کردم الان برای فهم متن قرآن داریم صحبت میکنم. تمام بحث ببینید، یه بحث اینه که قرآن میگه حجت این راه رو برید یه چیزه، یه وقت اینکه حجتی که میتونید به واقعی برسید که دین از اون واقع خبر داد. الان محل بحث من اینه، متن دینی که از واقع خبر میده، از حقیقت خبر میده، متن دینی که از طریقت خبر میده، من اگر فضای طریقت و حقیقت رو بیشتر درک کنم بهتر میفهمم. الان محل بحث ما فهم قرآنه و آیا برای فهم قرآن کافیه؟ شما که میگید زورگیری قرآن کنه، پس چرا شهود رو چرا احتیاج؟ مثلا بذاریم کنار بگیم همچون قرآن، بگیم نه، شهود هم به درد فهم قرآن میخوره، سلوک هم به درد فهم قرآن میخوره، دنبال اینه که الان میخوام اینو درست کنم. حالا بذار چند نمونه بگم واضح بشه. ببینید یه بیانی داره امام صادق علیه السلام در باب اسماء الهی، میگه خداوند سبحان چهار اسم رو خلق کرد، یک اسم رو مکنون قرار داد، سه اسم دیگر الله و تبارک و تعالی، و بعد از این چهار اسم حالا یادم نمیاد 360 اسم پدید آمد، حالا اگه اشتباه نکنم، و بر اساس اون خلق پدید آمد. این توی اصول کافی هست. اکثر آیون یا گفتن متشابهه نتونست اصلا بفهمن چی شد، یا اگر ورود کردن ورودهای بسیار اشتباه، مثلا گفته خدا اسما رو مخلوق قرار داد. یکی از این آیین و تفکیکی ها من دیدن وقتی بحث می شد به سرعت می گفت، گفته مخلوقه. خب سروره من گفت مخلوقه، بعد گفت خلق از اون پدید میاد، این چی میشه؟ این خلق بس کیه؟ اون مخلوق چیه؟ اینو چی کار میکنه؟ اصلا میمونه بلد نیست اصلا جمعش کنه. خب این سه اسم شد، الله شد، الله هم مخلوقه. شما قبول داری اونجور مخلوقی که تو میگی؟ الله، اسم الله، نه ذات الله، اسم الله و تبارک و تعالی، و بعد پیش از اونم اسم مکنون. ببینید اصلا حاج و واج. حالا بیا علامه طباطبایی تو همین رسائل توحیدی هم آورده، ظاهرا جلد 8 المیزان هم همین حدیث رو آورده و توضیح داده. ببینید چقدر فرق داره، چقدر این اسم اولی که اسم مکنون مخزون میشه کجاست، این سه اسم چی میشه، اون بقیه اسما چی میشه، خلق بشه معناست، همه رو ببینید چه دقت هایی داره. چی بهش این اجازه رو داد؟ چون بستر رو درک میکنه، چون بحث اسما رو میدونه یعنی چی، و چون اون دغدغه هایی که عارف گفته تک تک اینا آورده تو متن دینی، گفته آیا اون اسمایی که اونا میگه همین اسمایی است که قرآن گفته؟ کم کم دیده بله همین جوریه، این اسمایی که اهل بیت میگه همونه یا نه؟ هم تک تک اینا بررسی کرده. الان بحث رو ببینید، علامه طباطبایی یه بحثی داره در باب اسما تو همین المیزان، یه بحث مفصلی در مورد اسما، اسم اعظم، همه اینا رو هم داره، یک بحث موضوعی داره از آیات و روایات و چجوری به دست میاد، واضح است اونجا وجود داره. و نه اینکه بگیم حالا اونا گفتن پس کافیه، نه نه، تک تک اونها کمک ما میکنه سر اینجا که میایم، سر صحنه که میایم میفهمیم چه خبره. و عارفی که اسماء الهی رو درک کنه اصلا میفهمه مسئله، مثلا به سوق روبی راه پیدا کنه، میفهمه این امام صادق اصلا داره چی میفرماد و این چه خلقی است که مخلوقه و بعد در این حال خلق از او پدید آمد. حتی اینا میتونه توضیح بده بدون اینکه ظهور هیچ یک از اینا هم دست، نه واقعا بگه مخلوق، اصلا میگه مخلوق، میگه چه نوع خلقیه، به خلق هم توضیح میده. باز تو خود روایات جوری توضیح میده لم یخرج منک الا الیک. خب اون رو باید چیکار کنه؟ یا سر من تو داری اینجوری که معنا میکنه همه رو خلق کردی، همه رو بیرون کردی، که این که جزء داخل ذات شد، که چجوری شما توضیح میده؟ اصلا نمیتونه از پس اینا بر بیاد. بعدم اینه، شاید به حسب ظاهر افتادن آدم میگه خب بابا خب ظهور دیگه، من دارم ظهور میگیرم همینجوری گفته مخلوق. خب با زبان معصوم باید آشنا بشی، این چیه آن چیه، چرا اینجوری گفت، چرا این تعبیر رو کرد، حقیقی باید درست بشه اینا رو. بعد یه جا تعبیر اینجور دیگه تبدیل میکنه، اون یه عبارتی آورده لم یخرج منک الا الیک، اون اسمایی که شما به عنوان مکنون میدونید میگه لم یخرج منک الا الیک، اونو پس چیکار میکنی؟ میبینی جمع نمیتونه بکنه. و نوعاً یا جمع تبرعی است یا فهم خودش یا چیزی که تو ذهنشه. اگر کسی بخواد، بعضی هم که میگن اصلا متشابهات نمیفهم، این چی احتیاج داره؟ بستر خاص خودش. اصلا سلطان بحث اسما مولا آقایون عرفاست به لحاظ بحث‌های شهودی که میرسن به اینا. باز بذارید مثال دیگری از کنم، همین قرآن کریم علم آدم الاسماء کلها، همین که توی قرآن آمده در باب حضرت آدم علم آدم الاسماء کلها. بعضی اصلا متوجه نمیشن این چی کار داره میکنه، خیلی هم به سرعت به همین سطح اول الاسماء یعنی اسماء یعنی الفاظ. مثلا من تو معتقدم الفاظ هم هست به خوش توضیح ده، ولی اینجوری که تو میگی نیست اصلا سر بره من. خب این کارو میکنن، بعد میبینن خب خود قرآن علامه ببینید میگه اینجا صحبت جوری کرده به صورت زیشعور از اسماء یاد کرده، اینجور شما میگید اسماء الفاظ باشه که تو توضیحاتی که وجود داره تک تک، بعد اثرش در خلافت شد. خب خلافت چیه؟ هیچ کدوم اینا رو ببینید، اکثر اینا رو ببینید همه رو به اصطلاح حد اقلی های خاص خودشون معنامون گاه دست میزنن، من اسم نمیبرم. بعضی ها اصلا اون چی که تو قرآن آمده در باب انبا و تعلیم در حضرت آدم را برعکس واقعیت قرآنی معنام کن، چون اصلا صحنه براش واضح نیست. انبا و تعلیم من اسم نمیبرم از بعضی از مفسران، دلیلش واضحه چون فضا براشون روشن نیست اصلا. دست برقضا یکی از اساتید اومدن یک جلد از تفسیر خودشون اختصاص دادن به علم آدم الاسماء کلها، اینقدر میشه 700؟ بله میشه 700. ببین چقدر فاصله هست این زمین داسمون، چی بهشون اینجور کمک میکنه، چی باعث میشه اینجوری میشن؟ و بعد همش هم با قرار ظهورگیری بشه، دقت کنید، نه اینکه من از آیه دست بکشم و ببینم این آیه چی میفرماد، چی باعث شد اینجور شد. اون قوت فهم شهودی سلوکی و اون چی که برآمده از این فضاست، اینا باعث میشه، نمیشه از اینا گذشت. باز بذارید مثالی عرض کنم، قرآن بحثای سلوکیش خیلی زیاده، ولی من به نظرم خیلی رو زمین مونده به لحاظ این که بهش کسی نمیپردازه، تو صحنه زندگیش نمیاره، تو صحنه دقتهای تفسیریش نمیاره، خیلی یه عالم بحث داره و اصلا هیچ کس نیست به این دقتها. مثلا چقدر در بحث نفس اگر بگم چقدر حرف ظرائف گفته اصلا تعجب میکنه، این همه قرآن گفته. اگه کسی تو فضای سلوکی باشه میفهمه، ولی تو فضای سلوکی نباشه که اینا اصلا معنادار زیاد نیست که. حالا ما سال قبل بود ظاهرا بحث همین نفس هم مورد بود، برخی از ظرائف خیلی نکته های ظریف بود عجیبی تو خود قرآن، حتی تک تک حتی شعبه های نفس، اصل نفس، نکته ها چقدر حرف داره قرآن، روایات. و خب این لازمش تو فضای سلوکی باشه برات مشخصه، و الا اصلا معنادار نیست. دقت میکنه؟ مثلا این آیه رو نگاه کنید، آیه 16 اعراف، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. این تعبیر بیادبی که شیطان کرد که به ما تو منشون اغوا کردی، من میام سر صراط مستقیم میشینم، به دست سالکان بدی، براش اصلا واضحه این معنا، یعنی الان همین هم میکرد. تا سلوک رو شروع میکنه این اوائل، ببینه شیطان اومده و گهگاهی به حدیست که احساس هم میکنه خودش، خیلی داره بهش فشار میاد، اصلا بهتره که من عادی زندگی کنم. اصلا از بعضی من دیدم به اینجا کشیده شده، چرا؟ اصلا به اینه میبینه به طبیلی بعد یکی از بعضی از اینها اون چله ای گرفته بود نوشت که مثلا من چه کارهایی کردم، گفت اینجا که رسیدم یه دفعه دیدم شیطان آمده اینجوری اینجا، بعد دید دقیقا همین است، تا راه صراط مستقیم این به سر صراط میشینه، واحد میفهمه اصلا سر صراط نشستن یعنی چی، نکته سلوکیشو میفهمه و بعد میدونه شیطان میاد چجوری میاد، بعد حالا چی کار باید کرد، قرآن گفته که چی کار باید کرد، ولی دیگران نگاه کن اصلا اینجوری نگاه نمیکنن، راه سلوکی که باید چی کار کرد، چی تعبیر داره؟ اما ینزغن نکه من از شیطان نزغون فست از بالله، یه همچه مضمونی نگاه کنید، اصلا راهشون داده، دستور داده برای اهلش، از اتفاق مشخص شده. بعد میبینه وقتی بیچاره شد میگه خدایا من چیکار باید با من که میخوام بزنم تو بیان نمیتونم، اون حالی که پیدا میکنه، اون التجایی که میکنه، بعد میبینه عجب این التجا جواب داده، بعد میبینه همین که قرآن گفته دیگه، اصلا میفهمه اینجا چه خبره. بازه هستم چه بعضی اصلا متوجه نمیشه این ذرائفی که اونجا داره روی میده داره چه میشه، از نظر سلوکی چیکار میکنه قرآن. خب این رو کی باید بسته عهده‌دار بشه؟ کسی که کار سلوکه، کسی که کار حقیقته، کسی که در کار حقیقت و طریقته. زوایای ظهور دست دادم، من این آیات خوندم، آیات ظهورش دست دادم، اون نگه داشتم، زوایای ظهور قرآن رو میفهمه تازه چیه، چون با فضا آشناست. ولی فضا آشنا نباشیم تقریبا حالت حفظی پیدا میکنه. حفظ کردن چجوریه؟ آدم میگه خب این آقا گفته که اینجوریه، بعدش اینجوریه، بعد یا همین خواه حفظ کرده، اصلا متوجه نیست چی خبره. ولی کسی اهل میفهمه اون ظرایف چی کار داره میکنه اصلا. اینجاست که حالا درسته که ما باید به قرآن تن بدیم، ولی قرآن چون این راه را اجازه داده، مجاز دونسته و خود این دغدغه را اعمال کرده. یکی دوتا از دغدغه های مهم قرآن، مقاصد اصلی قرآن این دوتا است و خودش هم این راه رو باز کرده برای دیگران و بشر میتونه، خب خود اون کمک میکنه برای فهم فضا، دریافت فضا، ارتباط با فضا. و ببینید با اون تأکید عمده و اکثر مقاصد قرآن این دوتاست. وقتی این شد باید خیلی از در سلوکی و شهودی تازه آدم میفهمه اهتدای عقلی یعنی چی. هدن خودن لناس و بینات من الهدا و الفرقان یعنی چی. حتی باز هستم چی از میکنم و از این دست مسائل. حالا باز بذارید من مواردی رو بگم. ببینید مثلا به اندهون مفات و الغیب لا یعلمها الا هو. من اینا که میگم میخوام فتح هزار روشن کنم و الا اصلا اگر بخواید نگاه کنید همش همه قرآن اینجوری. و اندهون مفات و الغیب لا یعلم، نزد خدا کلیدهای غیبه. مثلا همیتر اصلا اند مفاتی الغیب، خب یه چیزی فعل جمله میفهمید، دست خداست انجام بده. بعد آدم وقتی یه کمی جلوتر میره میگن این کلید غیب جوریست که میتونه بدا ایجاد کنه. خب ما تو روایات میبینیم وجود داره. بعد یه جوری توضیح میدن این همون به اصطلاح اسم اعظمه. این اسم اعظم چرا رفتی مفاتیح غیب داره، اینجوری میفهمه، برای ما قابل جمع نیست. ولی عارفی رفته دیده که این اسم چه میکنه و چجوری کلید به اصطلاح غیب میتونه مفاتیح برای غیب باشه، غیب رو باز کنه و به اون برسونه و بدا ایجاد کنه و دست بزنه اوضاع به هم بخوره، لوح محفوظ اثبات دست بخوره، میبینه که چجوری دست خورده، اینا رو میبینه، این حرف رو داره و توضیح میده. جالبه میاد سر سفره قرآن وقتی این آیات فراوان کنار هم چیده بجیم این همه حرفیست که ایشون داره میزن. نمیگم او گفته تمام شد، دقت کنه، میگم آدم وقتی او رو بیاره سر سفره قرآن دیگه کمی بررسی کنه همین جوره. و جالبه تو روایت علوی چقدر توضیح خوب دادن، لم یخرج من که لا الیک لا یخرج و امثال، نگاه کنه توضیحات کنار هم چیده میشه. بعد میبینی عجب چفت و بستی پیدا میکنه. بعد من الان بگم جلوتر اگه بخواد بعضی از چیزا بگم، چفت و بستایی که شما به دست ما بدن ما میگیم این آیه چه ربطی به اون آیه داره، ولی وقتی اینها توضیح میدن میبینی این همه به هم گره خورده است. و بعد شما که بهتون میگن تازه میری تو کار به شکل قرآنی هی جستجو میکنی، جستجو میکنی، چش تیز شد جستجو میکنی، همین کلید همین که شما گفته همه اینو هم بسته. چی به ما این قدرت رو میده؟ نفس در فضا قرار گرفتن. بذارید باز مثالی از من واضح بشه. ما الان تو این نشأه هستیم، تو این نشأه هستیم، برای ما واضحه. خداوند که میفهمد ارسلنا الرياح لواقح، شما چجوری میفهمید؟ من تو اینجا هستم دیگه، میبینم دیگه گردفشان چجوری میبینم دیگه، ارسلنا الرياح لواقح رو میبینم دیگه. آیا به خودم اجازه میدم معنای دیگری بکنم؟ بعد تازه میفهمم، بعد حالا دقت میکنم، آیا خودش بهتر از اینا گفته؟ واضح است دارم چی عرض میکنم. من عرض میکنم ببینید بسترهای فهم یک آیه که تعبیر میشه همون تعبیرشون رو پیش دانسته های لازم برای فهم عمیق‌تر. بله تأکید میکنم متن دینی با زبان عرفی گفته، ولی زبان عرفی معناش این نیست که صحبت از سلوک نکرد، که صحبت از حقیقت نکرد، زبان عرفی رو به کار برده، نیومد یک زبان برساخته عرفانی نمیدونم به صورت فنی رو مطرح کنه. نه زبان فنی وجود نداره، مثلا اصطلاحاتی که معمولا آیین عرفا قرار نیست اونجوری باشه اصطلاح فنی نداره، بله قبول دارم، ولی زبان عرفی به کار میبره، ناظر به او هست، در ما به او حرف میزنه، هرچه بهتر او اون فضا رو درک کنی، لوازمش رو درک کنی، بهتر میفهمی چه خبره. و جالبه بسیاری از نکته هایی رو وقتی مثلا علامه طباطبایی در ببینید در مورد مثلا معرفت نفس گفته یا در باب مراقبه گفته، نگاه کن چجوری در آورده. خب این وجود داره، پس چرا تا بار کسی این حرف رو نزد؟ چرا استفاده نکردی؟ چرا ازش در نمیاد؟ نیاوردن؟ چرا اینجوری استفاده نشد؟ دلیلش واضحه، چون فضا برشون درک شدنی نیست. با چیزهایی که آدم درگیر چشم تیز میشه و حالا چشم تیز شد، فقط یک چیز هست که من اینو همیشه معتقدم، چشم تیز بشه به شرطی که تحمیل نکنه، به شرطی که اینو حالا اینجا چه خبره. الان بذارید من نمونه بگم، قبلا همین مثال رو زدم. ببینید ما الان بحث فلسفی میخوایم، نظرمون اینه، یه نفر دیگر یه نظر دیگر داره، نظر دیگر داره از فلسفه. وقتی تو او صحبت میکنه، این آقایی که این نظر داره میفهمه او داره چی کار میکنه، دقت کنید او داره چی کار میکنه، اونجا چه خبره، او میفهمه اون رو، با اینکه نظر خودش حتی نیست. ولی دیگری رو بدید بهش بگید، گهگاه میگه آه این نظر اون نظر، هر دو داشتن یک حرف رو میزدن. این نفری که وارد در فلسفه نباشه میگه آه این هر دو داشتن یک جنون، همه داشتن همین نمیگفتن، اصلا متوجه نمیشه فرق وجود. ولی چی باعث میشه همین آقایی که نظر مخالف داره میتونه حرف اون رو خوب بفهمه و بعد بگه کجا با من موافق کجا با من موافق نیست؟ چطور میتونه بفهمه؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تو فضاییست که او در اون فضا سیر میکنه. از هست دنبالشی هم میخوام اینو بگم، کسی فضا رو درک کنه، فضای سلوک، فضای طریقت رو تازه میفهمه و بعد این باعث میشه، اتفاقا اینی که باعث میشه قرآن میشه به عنوان میزان و معیار براش. چطور؟ فضا رو درک میکنه، بعد مثلا خودش به یک اندیشه رسیده، بعد میره قرآن میگه نه اینجوری نه. مثلا تو بحث سلوک رسیده که خوبه که اصلا همه چی ببرم و برم کنار. خب این رسید مثلا بشه یک طریقتی است برای خودش، بعد میبینه رسول الله میگه نه رهبانیت امت من جهاده، اینجوری نیست، من چنین رهبانیت نمیبرم. خب میبینه دیگه، میفهمه اون فضا چیه، اون فضا رو درک میکنه و حتی نقدی که رسول الله میکنه درک میکنه، تابع رسول الله باید باشه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم درک فضا، درک فضا بهش اجازه میده راحت بفهمه آنجا چه خبر است و اتفاقا این از تازه میشه میزان. بله فقط با یک تکی، او که میفهمد آنجا چه خبر است بگوید شریعت چه میگوید و باید بگه، نه باید بگه حالا من اینی که میفهمم پس شریعت باید دست بزنم، درسته با این نمیسازه ولی من باید او رو دست بزنم حرف خدا، اینو منظورمون نیست. اصلا به این خاطر میشه میزان. تا اینجا باشه انشاءالله عرض میکنم مطالب بعدی رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تربیت هم هست
سلوک.
تو فضای تربیتی باشه میفهمه قرآن داره از نظر تربیتی چه دستوری
میده.
حالا مثلا بحث سلوک مثلا با هم شکلم قایم تا اینجاش هم قایم. تو فضای تربیتی باشه تازه میفهمه چی گذشت اینجا و الا متوجه نمیشه ایشون چی قرآن داره چی بگه. من نمیگم بعضی موقع آدم چند چیزای التفات می‌کنه، ولی اونی که التفات جامع حرف قرآن رو خوب بفهمه.
مثلا امروز یه بحثی شد، یه جایی داشتیم بحث می‌کردیم سر روش تبلیغی، گفتم این روش جواب نمیده، این روش جواب نمیده. گفتم چرا؟ گفتم تجربه شده که نکرده. اون بزرگوار گفت نگه تجربه شده، بگه دین اجازه نمیده. بعد شروع کردم استناد رو متوازی دقت کردم، گفتم اینا که مستعباد مکروهات میدونستی، ولی مستعباد مکروهاتی که دقیقا لطمه میزده خراب میکرده کار رو. افقا ما فرسم از مستعباد مکروهات میذاشتی میشون مثلا
هست اینجور سیار
هست وقتی ضابط من کرده میشه.
بله باید این رو میگیم میرسیم جسته جسته ما دارین یک آیسه هست جلو میدین نیست مگه
روایت فرمودید و اگه میشه آدرسه شده
کدوم؟
کافی
اصول کافی تعبیر اینجوریه الله تبارک و تعالی. بله بعد باز یه تعبیر دیگر که توش باز بشه چیز کرد تو همین بحث حدوث اسما، باب حدوث اسما. نگاه
پس تمرین پس ظهور رو ممکن عارف با حالا با سلوک با شهودی که میکنه به جا برسه، ممکن حتی یکی ظاهری که نادرست در شرایط فهم شده رو مثلا مشخص بکنه. مثلا
شما برای اون بعضی مثال خاطر